و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
درود به بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوش گذرانده باشم و هفته خوش دیگه در پیش داشته باشم. البته در هفته که گذشت تا اونجا که به بازار سهام مربوطه هفته خوبی نبود و به ویژه دیروز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت، به ویژه بخش تکنولوژی، شرکت های تکنولوژی مثل اپل و سایر شرکت ها، ولی امروز یک کمی بهتر شده، جبرانش کرده، ولی به پیشبینی میشه به طور کلی که وضع خوبی نخواهد داشت. البته علت اساسی که این وضع پیش اومد اینه که بانک مرکزی امریکا یا فدرال ریزرو اعلام کرد که میخواد بهره بانکی رو زودتر افزایش بده، الان نزدیک صفر و احتمالاً 1.4% گفتن که میخوان در مارچ افزایشش بدن و بعدش هم با سرعت بیشتری این بهره بانکی رو افزایش بدن. و همینطور صحبتش بعد این هستش که البته اینا یک یادداشتایی داشتن، این نزدیک 20 نفر هستن که در فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا، مناطق مختلف امریکا با هم صحبت میکنن و این یادداشتایی که کرده بودن در دسامبر منتشر شده و این اطلاعات از اون یادداشت‌ها مشخص شده که بهره بانکی زودتر بالا خواهد رفت. به احتمال علت اساسیش هم تورم، کمبود نیروی انسانی، کمبود کالاهایی که مواد اولیه است، تمام اینا دست به دست هم یک بدن و باعث شدن که تورم نزدیک 7% و یک قضیه خیلی بدی واسه اکانومی به طور کلی اقتصاد، بعد واسه این تورمی توش داشته باشه، مخصوصا اقتصاد امریکا که معمولا انتظار میرن فقط 2% باشه و این کمبود نیروی انسانی مثلا مسئله جدیه. به خاطر همینم این گروه 20 نفره که مثل 10 نفرشون حق رأی دارم، 10 نفرشون فقط بتونم مشورت بدم، عنوان مشاور استفاده میشم، تصمیم گرفتن که بهره بانکی رو برن بالا و همینطور اینجور که مشخصه صحبت به این هستش که این پول قابل ملاحظه هم که بانک های زیادی هم که امریکا خریده، بانک مرکزی چیزی بیشتر از 8.76 تریلیون دلار باند خریدن، باند های که دولت امریکا منتشر میکنه یا اینکه باندهایی که بخش خصوصی منتشر میکنه یا پکیج های مجموعه هایی که وام هایی که دادن باندها هم جمع میکنن در یک گروه و اینها رو میفروشن که پولشون برگرده دستشون. در صورت میخوان اون باندها هم شروع کنن وارد بازار کرده و فروختن، تا بال داشتن میخریدن باندها بانک مرکزی. خب این اقدامات های انجام بشه هر دوش پول قابل ملاحظه‌ای از گردش خارج میشه، بشه باندها رو بفروشن. در حال حاضر وقتی باندو میخرید فدرال ریزرو پول نقد میاد، خب وقتی هم بفروشتش پول نقد میگیره و به این ترتیب این ذخیره که از نظر باند داره کم میشه و خب پول که در اختیار داره بیشتر میشه، این پولم از گردش خارج میشه. این باعث شد که این شدت بازار سهام پایین بره. البته بذارین در اول برنامه نگاهی بکنیم بازار سهام که صحبتی شده، بفرما اینو به اشتراک بذارم. فهم میش مطمئن بشم چی دارم اینجا. بفرمایید. چیزایی میاد بالا که چیزی به نیمونه دیگه تلاش بکنیم. بله، همون چیزی مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 مثبته، بیشتر از 6 پوینت داو جونز منفیه، بیشتر از 36 پوینت، بیشتر از ببخشید بیشتر از 101 پوینت و نسداک هم مثبت بیشتر از 48 پوینت. خب رو هم رفته، نسبتاً مقداری نسداک جبران کرده، ولی اگه توجه بکنید در حاضر نفت داره میرسه به 80 دلار هر بشکه، پیش از این اگه به خاطر بیایی تصاحب کنش نزدیک 25 دلار بود و اصولا کسی نمیتونست نمیخواهید حتی 25 دلار چون جان را داشتن ذخیره کنن. خب کاملا شرایط تغییر کرده در حال حاضر، نمیدیم که نفت انقدر افزایش هم پیدا کرده و پیش بینیمش بالاتر از این هم بره. البته قبلا هم صحبت شده در بارش، علت اساسیش اینه که تولید امریکا اومده پایین و به خاطر سیاست هایی که دولت بایدن در پیش گرفته و محدودیت هایی که گذاشته برای شرکت های نفتی از جهت محیط زیست، به خاطر همین هم تولید امریکا از 2 میلیون بشکه پایین اومده و تأثیر قابل ملاحظه میذاره در تولید خوب جهانی. 2 میلیون بشکه خیلی زیاد در روز، از این وضعی که در حال حاضر از اقتصادی وجود داره. البته خبر مهم دیگری که هستش، خب مسئله سالگرد کشته شدن سلیمانیه و در عراق و سوریه، جایی که نیروهای امریکایی اصلا عوامل جمهوری اسلامی شروع کردن موشک پراکنی کردن و با درون بهشون حمله کردن، البته خسارت زیادی بار نیورده و خب تشنج زیاد میکنه. البته دعوایی که جمهوری اسلامی با امریکا داره و میخواد از سوریه و عراق بیرونش کنه و نظرشون برهم میگه، ولی خب میدونیم که همونجور که هفته پیش صحبت شد بس خوبی ندارن. در انتخابات، شاید 2 هفته پیش بود، در انتخابات اخیری که شد طرفدار جمهوری اسلامی به شدت در مجلس کرسی‌هاشون رو دست دادن و زیاد به حساب نمیاد در حال حاضر و موسی صدر مثل اینکه بیشترین کرسی مجلس رو داره و تقریبا میتونه کنترل بکنه دولت رو. و از این نظر این بحث وجود داره. همینطور البته گزارش های دیگه هم میرسه که ما میدونیم که خب مذاکرات تقریبا به بن‌بست رسیده و این باعث شده که هم امریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها برنامه‌های دیگه در پیش بگیرن. مثل که امروز من دیدم میخوان تحریم‌ها را طریق سازمان متحد تجدید بکنن که برداشته شده و همینطور البته گروهی از سیاستمدار پیشین که عبارت باشن از دنیس راس که مشاور پیشین هیلاری کلینتون بوده وقتی وزیر امور خارجه بوده و که دموکرات، و همینطور لیون پنتا که بازم با دیوید پتریاس که هر دو در زمان اوباما وزیر دفاع بوده یا سکرتیر آف دیفنس بودن، و کسان دیگه ای هستن که اصولا به دولت بایدن اخطار کردن که اصولا چون هیچ اعتباری نداره بعد از این افتضاح که افغانستان به بار آورد، که بعد اگه میخواد جلوی روسیه و چین کمونیست واسطه، چون چه خب ما بینیم روسیه در اوکراین مرز اوکراین 3000 سرباز آورده و میخواد تهدید میکنه که اشغال کنه و چین کمونیست هم تهدید میکنه که تایوان میخواد اشغال کنه، باید میخوای اینا جدی بگیرنت، بهتر از جمهوری اسلامی شروع کنی و اقدامات جدی برایش بکن تا بتونن اینا اعتباری که دست داده امریکا دوباره به دست بیاره و حرفایی که میزنه جدی بگیرن و فقط فکر نکنن که حرف البته بایدن معمولا فقط حرف. از اون طرف البته بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان با نفتالی بنت که نخست وزیر اسرائیل مذاکره کرده در مورد این مذاکرات که بین 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی هست، باش مشورت کرده به طور کلی با اسرائیل. و از طرف دیگه وزیر امور خارجه به جمهوری اسلامی گفته که اصولا اسرائیل در آینده وجود خارجی نخواهد داشت و به خاطر همینم اسرائیل باش وارد بحث شده در توییتر که این چند چیزی نیستش. مشاهده ما میکنیم در اصلاحات اتفاق دیگه هم که افتاده، درونیه که موشکیه که به صدا جمهوری اسلامی پرتاب کرده و هوا اخیراً حتی موفق هم نبوده، ولی خب گاهی بودی که انجام داده. و مجموعه این گزارش هایی که هستش به این ترتیب که داده میشه نشون میده که این عدم همکاری جمهوری اسلامی با در مورد دسترسی به هسته اتمی با زنده کردن اون قرارداد 2015 داره به براش گرون تموم میشه و مشخص نیستش که این صحبت هایی که در حال حاضر داره میشه. خب امریکا ترجیح میده در حال حاضر به جای اینکه با روسیه و چین کمونیست درگیری نظامی پیدا کنه با جمهوری اسلامی پیدا کنه. حتی باید ببینیم که واقعا در آینده چه اتفاق میفته. خالا یک علای موجود داره و مخصوصا ببینیم کسانی که از دموکرات ها بودن و به بایدن اختار کردن که دنیا جدی نمیگیرته و بهتر کاری بکنی که دشمن های دنیای آزاد و یا امریکا جدی تر میگیرد. از این نظر این وضع وجود داره. البته خبر مهم دیگه که هفته پیش در حال حاضر اتفاق داره میفته در قزاقستان، مثل نفت رو قیمتش دو برابر کردن و تغییرات شدیدی شروع شده و مثل ساختمان‌های دولتی رو آتش زدن. در حال حاضر امروز هم گزارش میشه که هنوز ادامه داره، ولی خب باید در نظر بگیریم که قزاقستان درسته که ظاهرا مستقله، ولی محاصره شو از طرف روسیه و اینا قراردادی هم با روسیه دارن، این جمهوری های پیشین شوروی که در حال مستقلن ظاهرا، که اگر یه چوشون اتفاقی بیفته اون جمهوری های دیگه از نظام بهش کمک بکنن. و در این مورد هم جمهوری های دیگه اعلام کردن که حاضرن کمک بکنن به قزاقستان این اختشاشات رو جلوشو بگیرن. ولی خب در حال حاضر ادامه داره این اختشاشات به خاطر افزایش نفت مثلا. ولی خب ما میتونیم که اینه که اصولا که بهانه است، یک فرصتی پیش اومده که اون تمام مخالفت هایی که مردم با دولت دارن، دولت دیکتاتوری قزاقستان دارن که به یه نخست وزیرش نزدیک که 20 سال 30 سال نخست وزیر بوده، نخست وزیر رئیس جمهور بوده، رئیس جمهور جدید هم تازه مثل در 2019 سر کار اومده، مردم چند سالی میخواد بمونه و یک مردم یک مشکل اساسی با رژیم دارن و افزایش قیمت بنزین رو وسیله قرار دادن برای اینکه اعتراضاتشون نشون بدن و در از سعی میکنن که رژیم سرنگون کنن. البته ما میدونیم در ایران هم چنین اتفاقی افتاد به خاطر افزایش قیمت نفت بنزین، ولی خب جمهوری اسلامی با خشونت این تظاهرات رو سرکوب کرد. پس این وضعی در افغان در قزاقستان هم وجود داره در حال حاضر. باید صحبت های زیادی هستش که بعضی این که طالبان غالب شدن به افغانستان، اینجور که گزارش میشه در هرات که همیشه کالاهای ترکیه و اروپایی بوده برای فروختن، کالاهای ایرانی زیاد شده در اونجا و تجارت خیلی گرمی در اونجا ایجاد شده به خاطر همین موضوع. در این که حالا تا چقدر میخواد این تجارت گسترش پیدا کنه خب مسئله دیگه یه، ولی از این نظر رفته های پیش هم صحبت شده بود که نفت قابل ملاحظه جمهوری اسلامی میفروشه به افغانستان، ولی خب الان مشکل داره که پول پس بگیریم که افغانستان پول زیادی نداره. الان در دولت افغانستان اصولا طالبان هیچ کس به رسمیت نشناختتش و از نظر مالی برشکسته است. امتدن صادراتش هم مواد مخدره در حال حاضر، ولی خب این وضعی در حال حاضر در افغانستان وجود داره. البته گزارش دیگه که خیلی مسئله جدی در حال حاضر اینه که خیلی کسانی که کار میکنن کارشون به شدت عوض میکنن، خیلی ترک میکنن این شغل میرن یه شغل دیگه میگرن. رقمی هم که هستش خیلی رقم خیلی بالاییه، لحظه 4 میلیون نفر دارن تغییر شغلشون ترک میکنن و میرن این شغلی بهتر پیدا میکنن و پول بهتری بگیرن. البته در حال حاضر به خاطر کمبود نیروی انسانی کسانی که کار میکنن خیلی غالبن به شرکت ها و شرکت ها سعی میکنن بر ترتیبه اینا رو میگردن و راضی نگرشون دارن که کارشون رو نکنن و یه جنگی کار کنن و این جریان برعکس شده. در حال خب کیش از این برفض یک کارمندی در شرکتی اونجور که مدیریت میخواست کارش انجام نمیداد یا دیر میامد زود میرفت یا میخواست از خونه کار کنه نمونه اخراجشون کرد. ولی خب هران این امکان رو ندارن اخراج بکنن چون کسی دیگری نیستش که استخدام کنن براش. به همین دلت هم ببینیم تمام وزن چرخیده به طرف کسانی که کار میکنن تا شرکت هایی که یار استخدام میکنن. البته یه پدیده ایه که کاملا توری های مارکسیستا و کمونیستا رو به هم ریخته. همیشه این بحث برای این تقبل کمونیستی و این اساسه که سرمایه داری یا شرکت هایی که استخدام میکنن کسانی که استخدام میکنن استعمارشون میکنن و الان ما میبینیم که اصولا چه این فرضیه کاملا غلطه داره. کشور پیشرفته صنعتی معکوس شده و به جای اینکه کسانی که کار میکنن شرکت بتونه هر حرفی بهشون بزنه میبینیم برعکس و کارکنان هستن که حکومت میکنن به شرکت هایی که استخدامشون کردن. البته این مسئله خیلی جدیه و رقمش هم خیلی بزرگه، 4.5 میلیون نفر هر رقم هفته. البته این آمارشون من نمیدونم در هفته است یا ماه، بس یه برگر است اون ماه. رقم خیلی بزرگیه که این سباتی در کار شرکت باقی نمیزن. از طرف دیگه اونجوری صحبت شده قبلا بیکاری خیلی کمه در حال حاضر در امریکا و تعداد کسانی که به اصطلاح پرسشنامه بیکاری پر میکنن در هفته گذشته 198 هزار نفر بودن، ولی من دیدم مال این هفته که امروز منتشر شده چیزی نزدیک 200 هزار نفر هم. ولی خب در مقابلش خیلی شوق وجود داره و برای هر نزدیک 11 میلیون شوق وجود داشت، بیش از این که ولی کمتر شده نیست، شده 10.7 و این جمعیتی هم که بیکار هستن بخش کوچیکی از این شغلی که وجود داره در امریکا رو پر میکنن و این هم یکی از اون پدیده‌های شگفت انگیزیه که در یک کشور پیشرفته صنعتی مثل امریکا میتونه اتفاق میفته. و البته ما میاریم برفرض در ایران مسئله بیکاری چیزی نزدیک 40% و هر شغلی هایی وجود داشته باشه بلافاصله پر میشه جاش، ولی خب در کشور صنعتی برفرض مثل امریکا این مشکل وجود داره. البته یک علت اساسی که وجود داره برای این کمبود نیروی انسانی برمیگرده به بیماری کرونا و آمیکرون که اخیراً در امریکا هم غالب شده و چیز نزدیک 1 میلیون نفر بهش مبتلا شدن، چیز عجیبیه، ولی خب خیلی واگیر، به شدت واگیره، ولی کشنده نیستش، به ویژه در مورد کسانی که واکسن کرونا رو زدن، دوتاشو و بوسترش هم زده باشن. و این خب این کسانی که مریض میشن، حتی وقتی اگه واکسن هم زده باشین خیلی ها مریض میشن دوباره و یک هفته رو بعد خودشون قرنطینه کنن و این باعث میشه که خب سر کار نتونن برن و بخش جمعیت قابل ملاحظه به این ترتیب نمیتونن سر کار برن در حال حاضر و تا اون یه هفتهشون بگذر خوب بشن و سر کار برات اگه وضع بیماریشون هم برن میتونن کسای دیگه رو مبتلا بکنن. و یک مسئله خیلی جدی که الان هستش این بیماری کرونا از اقتصادی در حال حاضر صدمه زیادی داره به امریکا میزنه. برفرض هر روز نزدیک 10,000 پرواز هواپیما ملغا میشه، کنسل میشه، برای اینکه این کسانی که تو هواپیما کار میکنن خلبان و خدمش باشن خیلیشون مریض شدن و نیستن که به این هواپیما رو به اصطلاح آماده بکنن و پرواز بدن و از مسافران در اونجا پذیرایی بکنن. در داخلش 1,000 کنسل میکنن. البته در چند هفته در دوران سال نو چیزی مثلا 1,800 پرواز ملغا شده بود. البته از این نظر میبینیم که بازم مشکل قابل ملاحظه پیش اومده با کرونا و این بیماری کرونا هنوز صدمه قابل ملاحظه‌ای داره میزنه به اقتصاد امریکا و پیش بینی هم میشد که در سال 2022 چیزی نیستم هست که 5-6% تولید ناخواسته این بالا بره، ولی به خاطر همین مسئله همه شماره اومده پایین و اگه 2% هم باشه خیلی خوشحال هستم. و این یکی از علتهای اساسی. هر طرف دیگه مسئله همین بازم بیماری کرونا، خب دبستان ها و دبیرستان ها که بچه ها میرن در اونجا درس میخونن اتحادیه آموزگاران هستش و اتحادیه آموزگاران بفضل در شیکاگو رأی دادن که ما نمیتونیم به این سرکار چون ممکن مریض بشه یا مریض ها بیشتر شدن از بیماری کرونا، بچه ها ممکن مریض بشن، بچه ها ممکن بیان اونجا بیماری رو پخش بکنن و به خاطر همین هم ما دوباره میخواییم در توی اینترنت تدریس کنیم. از اون طرف پدر مادر رو میگن که خب این بچه ها رو ما میذاشتیم مدرسه میرفتیم دنبال کار زندگیمون و وقتی این بچه ها رو نتونیم مدرسه بذاریم بعد بمونیم تو خونه از بچه همون نگهداری بکنیم و به نفر خیلی زنجیریه که وجود داره و باعث میشه که یه دم نتونم برن کار کنن چون بعد بمونیم از بچه هاشون نگهداری بکنیم. البته شیکاگو اعلام کرده که این اقدامی که اتحادیه آموزگاره انجام داده غیر قانونیه و حقوقاشون میخواد قطع کنه و درگیر بشه. پیش از این معکوس این بود، اتحادیه آموزگاره یکی از اون بزرگترین اتحادیه‌های سراسری در امریکا هستن که دموکرات ها حمایت میکنن و سال گذشته مقامات دولتی با اتحادیه‌های آموزگاران همیشه هم حرف بودن، یکی بود شهرشون. ولی خب در حال حاضر با هم اختلاف پیدا کردن و در اصل مقامات شهری و دولتی، حالا در حال چه از سر شهر باشه که شهرداری باشه، چه از سطح کامتی یا شهرستان باشه، در سطح ایالت باشه، همه فکر میکنن که باید به هر ترتیبی اقتصاد بچرخه و کار باید انجام بشه و به این ترتیب سلمه اقتصادی نخوره، چون پولی نیست دوباره پخش بشه. نمیدونیم که سال گذشته چندین تریلیون دلار پول پخش شد چون مردم نمیتونستن کار کنن، تا پیولا رو حقوقای کارکنان دولت داشت برداخت میکرد، ولی امسال نمیخوان کار بکنن و نمیتونن بکنن چون فرض کافی تورم ایجاد شده به خاطر این پولایی که پخش شده و کاری انجام نشده. و از این طرف هم خب اتحادیه‌های آموزگاران برفرض این کار دارن انجام میدن. همین وضع در مورد سایر بخش‌های صنعتی امریکا هم وجود داره. برفرض کسانی تو بانک‌ها کار میکنن، اونا هم نمیخوان برن سر کار، میگن ما از خونه میخوایم کار کنیم. ولی خب کالچری که در شرکت ها وجود داره، اون فرهنگی که در شرکت ها وجود داره و انتظاراتی که از کسانی که برشون کار میکنن وجود داره، وقتی تو خونه بینن نمیتونن فرهنگ ایجاد بکنن توشون، اونا درگیری دارن با هم. بالاخره تمام اینا عواملی که دست به دست هم داده و باعث شده که کمبود نیروی انسانی باشه و همینطور پیشبینی بشه که تولید ناخالص ملی امریکا کمتر بشه. البته این در کلی یک جوابیه به کسانی که افکار کمونیستی تبلیغ میکنن و سعی میکنن بگن که چقدر کسانی که کار میکنن زیر فشار هستن، زیر استعمار هستن، و شرکت هایی که این را استخدام میکنن یا صنایعی که این را استخدام میکنن چقدر بدرفتاری باشون میکنن. در سکر میگیم در حال حاضر برعکس شده و برف از اتحادی آموزگارا میتونن یه شهر شیکاگو رو تحتیلش بکنن به طور کلی. در اثر کار مد بگنند میخوایم مد دبست از اینترنت درس بدیم، میدونیم که اصلا خب بچه برف از دبستان و بچه های کم سن و سال اصلا در اینترنت نمیتونن توجهشون کامل توجهشون رو بذارن صفحه تلویزیون یا کامپیوتر. در اصلا این وضعی که از این نظر وجود داره و باید ببینیم که چه پیش خواهر اومد، شاید بهتر یا بهتر خواهد شد. اتفاق دیگه هم که البته افتاد در هفته گذشته اعلام شد اینه که جنرال موتورز اصولا بزرگترین شرکت اتومبیل‌سازی امریکا بود و جهان بود و همیشه بیشترین تولید اتومبیل هم جنرال موتورز انجام می‌داد. ولی خب تویوتا در امسال بیکش کرده و شده بزرگترین فروشنده اتومبیل در امریکا. علت اساسی هم ذکر میشه براش این کمبود چیپسایی که در ماشین‌ها استفاده میشه. شما می‌بینید که ماشین‌هایی که جدید ساخته میشه خیلی از در تکنولوژی پیشرفته است و بیشتر توشون چیپس به کار میره و بسیار تکنولوژی توش زیادتره و روز به روز بهتر بیشتر میشه و جنرال موتورز رو نداره این چیپس ها رو، ولی تویوتا اینجور که گفته میشه زمین رو ذخیره کرده بوده و از این نظر تونسته خوش حفظ بکنه و جنرال موتورز نتونسته و به خاطر همینم بزرگترین تولید کننده فروشنده اتومبیل شده در اصل. البته همینطور هم ما میدونیم که ماشین های برقی میخواد، همه به خیلی این روزا گرمه و بخشید فورد داره این پیکاپ ها یا ماشین های باری برقی میسازه. باید ماشین های برقی از نظر تکنولوژی صرف نظر از باتریش که خیلی باید پیشرفته است و خیلی هم گرون قیمته، آرماتوری که میچرخونه ماشین رن میچرخونه خیلی ساده تر از انجین ماشین کامباسیون انجین با احتراق بنزین انجام میشه. بنابراین از این نظر خیلی احسون تره این قطب پیکاپ یا در اینجا میگم پیکاپ دقیقا میفته ماشین باری، من نمیدونم اسمش عوض شده نشده، داره برقش میسازه و چیزی نزدیک 200,000 نفر تو صف هستن که بخرنش. خیلی ظاهر قشنگی هم داره، ولی خب مثل که از سال آینده شروع میکنه وارد بازار میشه. منظور این تغییر تکنولوژی که در صنایع اتومبیل‌سازی داره پیش میاد، البته پیشتابش تسلا بوده و ایلان ماسک بود که در حال حاضر بیشترین اتومبیل برقی رو میفروشه و این تحمیل کرد تقریبا اتومبیل برقی رو به صنایع اتومبیل‌سازی، چون کسی معتقد نبود که موفق خواهد شد، ولی در نهایت دیده شد که موفق شده و شرکتش هم بالای 1 تریلیون ارزش شده در حال حاضر تسلا، در صورتی که جنرال موتورز و فورد و تویوتا رو همه رو هم بسایید قدرون نخواهد شد، ارزش شرکت به اون قدر نمیرسه. البته من تصور میکنم که در حال حاضر مهران هفتم جامعه است، من فکر میکنم این روز روز 17 دی روزیه که در ایران حجاب اجباری ممنوع شد. البته میگن کشف حجاب، ولی خب معنی اصلیش این بود که حجاب اجباری ممنوع شد و به این ترتیب خانم ها تونستن وارد جامعه بشن و دبستان و دبیرستان رو در این در اون سیستم وارد بشن و همینطور بتونن شغل بگیرن و اصولا بخشی از جامعه بشن. در قبلیش از این اصولا در اندرون بودن، اصلا به هیچ وجه اجازه داده نمیشد بهشون که بیان بیرون. کالچر اسلامی که وجود داره ترون درکی که اسلام از زنها داره، خانمها داره، نمیذاش وارد اجتماع بشن و اصولا تقریبا زندانی بودن در منزلی که داشتن و همینطور هیچ امکاناتی براشون فراهم نمیشد از نظر اینکه در جامعه بتونن نقشی داشته باشن. البته با استثناءاتی وجود داشتن، خودشون تحمیل میکردن، شخصیت های قوی بودن به عنوان فرد، ولی به عنوان امتیازی برای تمام بانوانی که در ایران بودن این اتفاق در همون 17 دی افتاد 1315 باشه اگه اشتباه نکنم و یکی از بزرگترین اتفاقاتی بود که افتاد و یکی از مثبت‌ترین امتیازاتیه که رضا شاه داره در اصول در تاریخ ایران که با یه جسارت قابل ملاحظه‌ای همسرش و دختراش بدون چادر و روسری مثل این که باشون بدن بیرون از تو کاخه که داشتن و کاخه مرکبت که نمیدونم نیاوران بود یا هرگوی نیاوران که نبود در اون هم کاخه گلستان بود بشه. در صورت این روز خیلی با ارزشیه، روز فوق العاده مهمیه و متاسفانه موفقیت های که جامعه ایران از نظر بفرس خانم ها به دست آورده بودن در این سال هایی که رضا شاه بفرس به طور کلی دوران پهلوی ها بود و تونسته بودن جامعه ایران سکولار بکنن، زیاد قدرش ندونستن یا اهمیتش پی نبردن بهش و فکر میکردن یه چیز طبیعیه. اصولا در جامعه ایران برفت سال 57 که انقلاب جمهوری انقلاب اسلام سیاسی موفق شد حاکم بشه بر ایران، کسی فکر نمیکرد که این سیستمی که وجود داره احتیاج به حمایت خیلی قوی داره تا این دشمنانش که برفت بخششون اسلام سیاسی بود و خب بعدشون جریان های سیاسی دیگر هم هر کدومشون یک مشکلی داشتن با رژیم پهلوی ها، بخش کوچیکی شاید اختلافی که داشتن به حق بود ولی بخش اساسیش که بزرگش که اسلام سیاسی بود و کمونیست ها بودن و تا دوی جبهه ملی بودن، مثلا هیچ پای اساس درستی نداشت مخالفتشون با رژیم پهلوی ها. البته ما میدونیم که بحثی نیست که هم رضا شاه هم محمد رضا شاه هر دوشون در اوایل دورانشون به فرض رضا شاه تا 1305-6 که شاه شد و محمد رضا شاه تا 1340 تقریبا دموکرات بودن، به ویژه در دوران خب بعد از اون یک دیکتاتوری خیلی منسجم ایجاد شده که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتن رضا شاه و محمد رضا شاه. تفاوت عمدهشون در این بود که رضا شاه مثلا آدمای بالیاقت رو در اهداف خودش جمع کرده بود و ترسی هم ازشون نداشت، خودش رو بالیاقت‌تر از اونا می‌دونست. و ما می‌بینیم که حرف از نظامیایی که در دوران رضا شاه تربیت شده بودن و سالهای 20 تا 32 یا حتی تا 40 مستر کارا بودن، یعنی ارتش در اختیارشون بود، نیروی پلیس در اختیارشون بود، خیلی بحرانهای جدی رو اثر گذروندن و سیستم به جا موند، برخلاف از شخص مثل رزمارا یا زاهدی، شخصیت های خیلی مستحکمی بودن و امثال اینا هم بودن که میتونستن با اینکه ارتش ایران نیروهای نظامی ایران خیلی کوچیک بود در خود و براحتی تمام این جریان های سیاسی مخالف خودشون به ویژه برخورد کمونیست ها رو که خب حزب توده خیلی نیومند بود در اون سال ها، به ویژه در دورانی که روسیه اشغال کرده بود شمال ایران، ولی خب با این وجود تونستن اینا از این بحران ها رو نجات بدن، ایران رو نجات بدن، بعد اجازه ندادن که آذربایجان از ایران جدا بشه و تمامیت ارض ایران حفظ کردن. ولی خب در سال 57 اصولا ذهنیت سیاسی یه چیزی دیگه شده بود در ایران و این حقوقی که خانوما داشتن و از خود خانوما به این آگاهی نداشتن که این حقوق اجتماعی که دارن چقدر زیر خطره. و البته ما می‌رسیم خب نیروی شهربانی بودش، پاسبان‌هایی بودن تو خیابونا، همین وجود این نیروی انتظامی به اون ماهیتش، به اون ماهیت سکولارش باعث می‌شد که یه امنیتی برای خانم‌ها ایجاد بشه. از اون خب بازم مشکلات زیادی بود در شهر و در به طور کلی فرض خانم ها در شهر بانی دانشده پلیس هم افسر هم شده بود. بخش کوچکی شاید درک می کردن موقعیت خودشون رو، ولی بخش قابل ملاحظه‌ای خطر حس نمی کردن. ما دیدیم که با روی کار اومده به جمهوری اسلامی شدن، تمام سپهر سیاسی ایران عوض شد و بیشترین سرکوبی هم که شدن خانم ها شدن. در حالتی ما میدونیم که اولین تظاهرات که برای جمهوری اسلامی شد توسط خانم ها انجام شد و هیچ حمایتی نه طرف کمونیست ها شد نه طرف جبهه ملی شد در اون موقع. البته این تظاهرات هم که خانم مجنی هم مقدار دیر بود و در دوران بختیار میشد و حتی پیش از اون که هنوز ارتش سکولار ایران و نیروهای انتظامی سکولار ایران سرکار بودن و میتونستن ازشون حمایت بکنن. ولی خب در اصل بازم یک نقطه درخشانی بود که در همون موقع اتفاق افتاد و نشون داده شد که این نیروهای سیاسی که در اونجا بودن که حتی جبهه ملی کمونیست ها به اسلام سیاسی که جای خود دارد انتظار ازش نیست، چقدر نمیدونستن چیار میکنن یا اینکه مرتجل بودن با جمهوری اسلامی با خمینی همکاری کردن و ایرانی که خب شاید بیشتر از که 70 سال از انقلاب مشروطیت داشته پیش میرفت و ذهنیت سکولاریسم داشت روشت میکرد و کاملا محکوسش کردن. و هم خب ما میبینیم که با روی کار اومده جمهوری اسلامی و کادرهایی که داره در حال حاضر، البته شاید در اون 10 سال یا 15 سال اول هنوزم ادمینستریشن یا کادرهای دولتی که وجود داشت هنوز تربیت شده رژیم سکولار بودن، رژیم سکولار پهلوی ها بودن. خب در حال حاضر دیگه تمام این دیوان بروکراسی که ایران داره تربیت شده تربیت اصولا اسلام سیاسی داره و ما می‌بینیم که اصولا هیچ به فکر مردم ایران نیستن و فرض ممنونیشون باید در شنفتم جایی که میگفتش و فرض در لبنان شما اگه برید یک کارتایی رو بگیرید از حزب الله لبنان میتونید برید در فروشگاه خاصی مواد غذایی خیلی به قیمت ارزون تر بخرید، در صورتی که اگه نداشته باشین چنین کارتی رو نمیتونید. بیمارستان ساخته و مجانی و این امکاناتی که باید در ایران برای مردم ایران فراهم کنه این کار انجام نمیده، ولی خب در لبنان چنین کار انجام میده برای اینکه فقط نفوذ سیاسیش حفظ بکنه که هرچند مخیفه حزب الله چند تا موشک یا بمب بندازه تو اسرائیل، این کم خاصیتی که داره براش. به خاطر همینم خب تلاش میکنه که امپراتوری شیعه رو در خاورمیانه غالب بکنه، تا اونجایی هم موفق شده. در البته در عراق دیدیم در انتخابات اخیرش خیلی تضعیف شده، در سوریه هنوز داره فعالیت میکنه و کاملا توجهش هم اصولا روی نیروهای امریکایی که ما میدونیم که این نیروهای امریکایی پیش از این وقتی رفتن بیرون داعش و آیسیس چجور اومد بالا. برنامه صحبت به اینه که آیسیس داره برمیگرده، داعش داره به شدت خودش رو تجزیه سازمان میکنه و تنها چیزی که کنترلش داره میکنه همین تشکیلات جنگجوهای کرد سوریه است و که به کمک امریکا جوهای اینا رو گرفتن و اینا بیان بیرون مسلما دوباره تجزیه خواهد شد. ولی خب برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره این موضوع و مسئله ضد امریکایی بودنه. البته یک بعضی در حال حاضر به این ترتیب وجود داره. اما در حال حاضر گفتم که هفته پیش صحبت شد که بازار سهام به شدت پایین رفت و به خاطر افزایش بهره بانکی، احتمال افزایش بانکی بهره بانکی و همجور نخریدن باندا توسط بانک مرکزی و نه تنها نخریدنش بلکه فروختنش، به این ترتیب پول کمتری در بازار. بخشی از کسانی که بازار سهام تغییر میکرد این موضوع پیش بینی کرده بودن اصولا یه سال 22 سال زیاد خوبی برای بازار سهام نخواهد بود و یک کاهش قابل ملاحظه وجود داشت و این البته تاریخش هم هستش. در سوم ژانویه چنین چیزی رو پیش بینی کرده بودن که قیمت نفت میره بالای 70 دلار که خب الان ما دیدیم نزدیک 79 دلار و همونجور که پیش بینی میشد که و رشد اقتصادی امریکا 3.7% پیش بینی میشه، در حال حاضر درسته که پیش از این پیش بینی میشد 5% خواهد بود، تولید ناخالص ملی بالا بره. برای این بر ترتیب همشون داوری پیش بینی شده بودن که چه وضعی پیش خواهد اومد، ولی خب به هر ترتیب بوده اتفاق افتاده و ما هم میسش کرده بودیم. مشکل تصمیم گرفتن در این مورد ولی خب این جریانی هستی در حساب پیش میاد. البته در مورد چینی کنگریس همیشه صحبت میشه در اینجا و در حال حاضر هم ما می‌دونیم که المپیک زمستانی در چین کمونیست خواهد بود و یک ماه دیگه مثل اینکه این اپول برگزار خواهد شد. ولی یه گروه Human Rights، حقوق بشر، گروه حقوق بشر بحث داره اینه که در زینجیاپینگ در ایالت کاشغر که اوغرها هستن و چین کمونیست متهمه در اونجا اردوهای کار اجباری داره و پارچه‌هایی که تولید میشه در اونجا توسط اردوهای کار اجباری تولید میدن در اونجا تولید میشه که اسلیو لیبر یا کارکنان بردواره. به خاطر همینم این گروه حقوق بشر اعلام کرده که المپیک، سازمان المپیک باید مطمئن بشه که لباسایی که دوخته میشه برای المپیک زمستانی از این ایالت کاشغر که اسم البته قدیمیشه و اسم جدیدش چیز دیگه‌ایه نباید از زینجیانگ نباید از اونجا باشه. البته چینی کمونیست اینو رد میکنه که چنین چیزی نیستش، ولی خب اجازه نمیده کسی بره اونجا تایید کنه حرفش، هیچ کس از خارج نمیتونه بره رو ببینه. این دست درگیری وجود داره و خیلی هم بحث بر این بود که خیلی در امریکا ویژه صحبت بر یه تحریم بشه این المپیک، ولی خب دولت بایدن گفته فقط مقامات دولتی امریکا تحریمش میکنن نمیرن اونجا. در مثل استرالیا همچنین کاری کرده بعض کشور دیم همی خاطرم بیاریم در المپیک زمستانی روسیه هم که انجام شد 4 سال پیش بعدش بلافاصله اوکراین رو اشغال کرد پوتین و در حال حاضر البته مشخص نیست که بعد از این جریان المپیک در چین کمونیست چه اتفاقی خواهد افتاد. مسئله دیگه هم که هستش در بازم در مورد در رابطه با همین ایالت سینجیانگ اگه اشتباه نکنم دور من اسمش رو گم کردم اینجا والمارت شرکت بزرگ کالا میفروشه در امریکا که بزرگترین شرکت فروختن مواد غذایی و لباس و غیر است و در چین کمونیست هم داره فروشگاهایی رو و اونم تحریم کرده بوده خریدن پارچه هایی که در زینجیانگ ساخته میشه. ولی برخوردی که چین کمونیست پاش داشته خیلی شدید بوده و میشه چیلش گفته برای من اینو پیداش بکنم. بله گفته که والمارت استوپیدیتی حماقت و حماقت کرده و خیلی کوتاه فکری کرده چیچین انتقادی بر چین کمونیست کرده. اینجور صحبت کردن در روی شرکتی که بزرگترین شرکت پخش کننده مواد غذایی و لباس در امریکا فروشگاه بزرگ البته والمارت هم مثل معذرت خواسته بعدش. چنین جریانی پیش اومد پیش از اینم برای یه شرکت دیگه پیش اومد اینتل. اینتل هم چنین چیزی رو گفته بود که ما شاید چیپسی یا چیزی که در اونجا ساخته میشه نمیخریم و چینی کمونیست بهش حمله کرد چون همینا تشکیلات بزرگی از چینی کمونیست دارن و اونم دوباره معذرت خواهی کرد. البته رئیس چیس بانک هم اومده بود گفته بود که چند وقت پیش من از عمر بیشتری خواهم داشت از رژیم چینی کمونیست که بعد چینی کمونیست دوباره مقاماتش بهش حمله کردن. این هم در اونجا فعالیت اقتصادی زیاد داره این بانک و مجبور شد دوباره معذرت خواهد. در اصل این وضعیه که تشکیلات امریکایی از نظر معذرت خواستن به صورت ما مشاهده می‌کنیم که معذرت خواهی میکنم از چین کمونیست به خاطر فعالیت های اقتصادی که در اونجا دارن. حتی ما بیدیم که اتهام زده میشه به پسر بایدن هم که خیلی امتیاز بهش میدن و گویا یه مقدار نقاشی داشته، نقاشی خیلی جدی هم نبوده، ولی مثل که همه رو باید قیمت های 100,000 دلار 200,000 دلار تابلوهاش فروخته و معلوم هم که خریده اینا رو. در اصل این وضعی که از این نظر در چین کمونیست در حال حاضر وجود داره. نیزه فرمایید یک نگاهی بکنیم بازار سهام در حال حاضر. من این به اشتراک بذارم دوباره، بذارم من این اول آپدیتش بکنم. این آپدیت هستش. بله، همونجه مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 هنوز مثبت، داو جونز 15 پوینت منفی، بیشتر از این منفی رو خبر رسیم و نزدک هم بیشتر از 58 پوینت مثبته و نفت هم $1.91 بالا رفته و به 79 دلار و 76 سنت رسیده هر بشکش. قیمت خیلی بالایی برای نفت. البته برای ملاک اقتصادی هم در اینجا هست، مثل طلا و ارزش اومده پایین 33 دلار، میتونی سیلور هم و ارزش یورو هم ببینیم و همینجور در اینجا باندهای 10 ساله بهرش افزایش پیدا کرده، 3 بیس بهش میگن، زیرو صفر که هستش از 3 بیس رفته بالا. انقدر اهمیت داره برای اینکه کسی بیتونم یه باند خریده که $1,000,000 یا $2,000,000 ارزشه، این 3 بیس خیلی تاثیر میذاره رو افزایشش. امروز بیت کوین هم حتی اومده پایین به 43,000 رسیده، 3,000 تا پایین رفته و این بعضیه که ملاک های اقتصادی در حال حاضر دارن داره. بله، البته صحبت بر این بود که پیش این صحبت کردیم که روسیه نزدیک 100,000 سرباز شده تو مرز اوکراین و میخواد این اوکراین بگیره. البته ادعاش در اینه که اوکراین بخش از روسیه هست و یک کشورن اینا. اصطلاحش هم اینه که در قرن 1704 در جنگی که بین سوئد و روسیه شده که اوکراین بخشی از اون بوده شکست خورده و از اون موقع اوکراین بخشی از روسیه بوده و پوتین هم قصد داره که این موضوع حفظ بکنه و اوکراین بازم برگردونه بکنه به بخش از روسیه. البته اوکراین از روسیه جدا شد بعد از اینکه شورای متلاشی شد در 1989 تصور میکنم و در حال خب این نیروهای نظامی که میاره میبره یه چیزی هست بهش میگن اماتور، چون سفینه های فضایی زیاد در حال حاضر به خیلی هاشون تجارتیه و این خب عکس میگیرن از کره زمین از بخش های مختلفش و از این جا بزرگ کردن نیروهای روسی هم در مرز اوکراین هم عکس میگیرن این عکس ها تو اینترنت هستش، این آدم های آماتور میرن این عکس ها رو جمع میکنن و اطلاعاتی رو جمع آوری میکنن که برفرض فقط پیش از این تشکیلات های جاسوسی میتونستن انجام بدن، برفرض CIA میتونست انجام بدن، M16 میتونست انجام بدن، ولی در عرض این کار رو اشخاص معمولی میتونن استفاده کنن با این در اینترنت تحقیق کنن این شرکت های خصوصی رو که عکس دارن میگیرن از کره زمین مرتب و عکس های ببینن که چجوری این نیروهای روسی در اونجا جا به جا میشن، بر فرض واحدش میره یه واحدش میاد و این به کس شگفتی های همین تکنولوژی که وجود داره در حال حاضر که آدم های آماتور هم میتونن برن این کار انجام بدن با که حرفشون نیست، این امکانات دارن که بتونن دقیقا برین که فلان واحد ارتش روسی از کجا به کجا رفته، تحقیق میکنن مثلا قطارهایی که از کجا هست حرکت میکنن از یه بخش روسی به بخش دیگرش. البته مقامات روسی هم یه اعلام نمی کنن که قطار از کجا به کجا میره، پیش از این عمل اعلام میکردن. مثلا این نقل انتقالات رو به خاطر این سفینه هایی که در فضا هستش و همه عکس میگیرن، آدمای معمولی هم میتونن متخصص بشن و اطلاعات قابل مبارزه جمع میکنن که همش هم قابل استفاده است از نظر نظامی و این در اختیار سازمان جاسوسی نیست تنها. میگه یک طریقه یه که در حال حاضر اتفاق افتاده. البته صحبت هم بود در این که پیش از این هم مثل این که صحبت شد ما میدونیم که رئیس جمهور افغانستان اشرف غانی که فرار کرد از افغانستان از کابل و که بعدش اشغال شد کابل به توسط طالبان، همشه دفاع میکنه از خودش که کار بدی نکرده و اگه میبودش خونریزی زیاد میشد یا اصولا هیچ کسی نبود از کاخ ریاست جمهوری دفاع بکنه، کسان گاردهایی که ازش دفاع میکردن بهش گفته بودن باید بری اگه نری کشت نمیشی یا دستگیر میشی. ولی خب واقعیت اینه که کس فاسدترین دولت ها رو داشته میچرخونده در افغانستان و با اینکه بیشتر از 50% خرج دولت افغانستان و امریکایی و اروپایی پرداخت میکردن و این پول اصولا دزدیده میشد و ارتشی که بوده 300,000 نفر ظاهرا ارتش داشتن، این ارتش به راحتی ذوب شده رفته به کارش و تونستن بگیرن و ایشون هم حاضر نیست مسئولیت قبول بکنه و به پذیره که باعث شده نتونسته یک دولتی رو مثلا داشته باشه که بتونه جلوی طالبان بیسته با تمام امکاناتی که بهش فراهم شده. تو خب ما میدونیم که امریکا هم نقش خودش رو داشته ولی بالاخره هر ملتی باید از خودش دفاع بکنه، نمیتونه همیشه متکی به یک کشور دیگه باشه که بیاد واسش بجنگه و ازش از اون رژیمی که داره و خب رژیم جمهوری بودش ازش دفاع بکنه. خب میدونیم که افغانستان وقتی شکست خورد رژیم افغانستان وقتی سرنگون شد طالبان بهش غالب شدن و اصولاً اولین کاری هم که کردن محدودیت قابل ملاحظه برای خانم‌ها انجام کردن. قبلا هم دربارش صحبت شد که بعدون خانم‌ها که در اداره پلیس کار میکردن خیلی در تعقیب هستن و میخوام پیداشون کنم و خب معمولاً یا میکشنشون یا میرزنشون زندان. مثلا ایشون به خاطر نیست هیچ مسئولیتی در این مورد قبول بکنه. حتی از در نظامی بازم این درون هایی که هستش و پهپاد بهش میگن به فارسی این مشکل اساسی شده چون میتونن بخرن در هر مغازه‌ای فروخته میشه 100 دلار 200 دلار و میشه اینا رو مثلا حوالی مفجرش چسبون و زد یه جای. از این نظر برای مقامات نظامی امریکا یه مشکل جدی شده به ویژه در عراق چه اتفاق داره براشون میفته که این دورانه که عوامل جمهوری اسلامی پرتاب میکنم بهش میفرستم اونجا، هرچون خب زیاد دقیق نیست ولی خب خطر قابل ملاحظه‌ای هستش. مسئله اینجاست که هر کسی میتونه، یک تروریستی میتونه از این امکانات تکنولوژیکی استفاده بکنه و صدمه قابل ملاحظه به یه تشکیلات خیلی پیشرفته و پیچیده بزنه. و از این نظر اینا خیلی گرفتار هستن اصولا. البته ایزه فهمید که برای من نمیتونم اون سایت هایی که پیش از این داشتم دسترسی بهش ندارم برای دیدن بازار سهام. ولی خب به طور کلی روز دوباره برگردیم به اشتراک بذارم ببینیم که آنها این دوباره پشت کتاب شریک انچ مثلا میکنم این دوباره اشتراک بذارم. ولی همونجور که مشاهده میبینید تغییر قابل ملاحظه‌ای در S&P 500 مثبت، داو جونز هم مثبت شده، من چند لحظه پیش منفی بود ولی در اینجا در یاهو هستش که اصولا این شرکت هایی که تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته سهامشون رو نشون میده در اینجا. بعد این ریویان یه شرکتیه که اتومبیل برقی میسازه، البته هیچ اتومبیلی زارا نساخته ولی خب تلاش میکنه بسازه و وقتی که وارد بازار سهام شد سهامش تا 150 دلار هم رسید. در الان مشاهده میکنید که ارزش سهامش به شدت پایین رفته، 86 دلار و امروز هم 3 دلار رفته پایین. و حالت بیت کوین که صحبتی نداره، بیت کوین یکی از بیشترین ارزش رو بیت کوین گرفته در سال گذشته. ما میدونیم که شاید 17,000 دلار بود در سال گذشته ولی الان رسیده به 43,000 تا 65,000 دلار هم رفت بالا. علتش هم اینه که اصولا شرکت های بانک ها اینا هم دارن میخرنشون. برفرض ایلان ماسک زیاد خریده ازش، بنیانگذار شرکت توییتر هم ازش زیاد خریده. به اینا که این شرکت های بزرگ وقتی وارد میشن تو این جریان و یعنی میلیون ها دلار پول میزنن توش، باعث میشه که اینجور افزایش قابل ملاحظه پیدا بکنه. خب من ایش وقت دست بهش نمیزنم، توانه نزدم نمیدونم، چیز پیچیده ای درستم. مثلا فیسبوک مشاهده میکنید که امروز مثبت 13 پوینت، اتران هم که دوباره بازم شبیه بیتکوینه بیشترین افزایش اتران داشته از افزایش قیمتش که همون 3,400 دلار شد، همه خیلی بزرگی اصولن. این شرکت هایی هستن که اصولن گینرن تو اینجا، افزایش قیمتشون افزایش پیدا کرده. کامونیکیشنشون بیاند میتره به خاطر بیاد یه شرکتی که همبرگر میسازه ولی از گوشت نیستش و مردم نمیخواد از گوش خور بودن، میخواد در میاره بیامید. در حتی قیمت سامش خیلی بالا بود ولی الان خیلی نسبت به اون موچه شد. تصور کنم به 200 دلار هم رسیده بود داری الان 66 دلاره. استیچ فیکس هم که شرکت تولید لباس میکنه افزایش داشته. در حتی همشون شرکت هایی اصلا که افزایش داشتن و شرکت هایی هم که بازنده بودن اینا هستن که من زیاد نمیشناسم اینا رو. ADT رو میشناسیم که شرکت سیکوریتیه، بقیهشون رو کیو 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 شرکتی فکر میکنم بیشتر شرکت‌های فنگ و ساماشو میخره و پوبرکسن بخواد میتونه سامی رو بخره و این در اصل شرکت سامی اون شرکت میخره، شرکت هایی که توش هستن میخره. خیلی از این شرکت های میوچال فاند هم هستن که سهام میخرن و باند میخرن، کارهای دیگه هم انجام میدن و مردم میتونن برن سهام اونا رو بخرن. این به یه مقدار به یک ریسکش میاره پایین، برای ریواردش هم خطرش میاره پایین، برای پاداشش هم اونقدر میاره پایین. نمونه چیز میره 5 تا 10% وقتی پولتون رو بذاریم اینجا سود میبرید. وقت در حال حاضر بانگ پولتون رو بانگ بذارید حتی 1% هم بهتون سود نمیدن، این خیلی معقول تره که مردم پولشون رو بذارن تو میوچوال فاند ها تا اینکه برفرض بذارن توی بانک که هیچ فایده ای نداره و مثل شکنان دید مانی. بله، حبت اینجا تمام شرکت هایی هستن که برمان اینا میوچوال فاند هستن که صحبتش شده هم یالان خیلی هم میخرن ساماشو و حالتا یک برنامه ای هست که میتونید شما پولیتونه برای بچه هاتون یه پولی میذارید توی حسابشون و این معافیت مالیاتی داره و تا وقتی 20 ساله بشه که میره دانشگاه اینا پول داشته باشه به این ترتیب و هم پولا بیشتر میره تو همون میوچوال فاندا و شخصا کسی نمیتونه کنترلش بکنه، برعکس آیاره که هر کسی که داره پولش میذاره تو اینجا و خودش هم میتونه کنترلش بکنه، ولی در این مورد نمیتونه خودش کنترل کنه، باید حتما دست این میوچوال فاندا باشه. بله، این وضعی که در حال حاضر این تو شرکت اتومبیل سازی فورد در حاضر مشاهده میکنید سهامش 24.18 و این فورد تقریبا سهامش بیشتر از 3 برابر شد در سال گذشته، چیزی هست که $7 به دوار سال، اگه اشتباه نکنم شاید هم بیشتر بود یه میخواد. ولی خب در حال حاضر میبینیم که 24.16 است و افزایش آمار مراجعی داشته و چنانچه این ماشین های برقیش بیاد بیرون بنابراین بریجه این پیکاپی که صحبت شد دربارش، این به شدت احتمال زیاد از اشتامش بالاتر خواهد. صحبت برای اینه که جنرال موتورز بزرگترین تولید کننده ماشین های برقی خواهد شد، در حالت همش توی در آینده است و هنوز اونقدر تولید زیادی نداشته، پیش بینی میشه در چنین وضعی پیش خواهد اومد. البته اپل مشاهده میکنه که امروز منفی اپل تو 185 بالا رفته بود اشتباه نکنم، اگر کلیک کنیم بوش به اون چیزی میده. بله، در اینجا به تو پیشون میده که چه وضعی داشته. برای اینقدر اپل در 52 هفته اگه تازه کنید در اینجا از 116 دلار تا 182 دلار بالا رفته بوده، من گفتم 182 اشتباه کردم، 182 هم بالا رفته بوده. اتفاق دیگه هم که برای اپل افتاد این بود که اپل برای مدت کوتاهی ارزش 3 تریلیون دلار شد وقتی که حداکثر رسیده بود، ولی خب بعد چون پایین اومد از 3 تریلیون دلار رفت پایین تر، این به رقم خیلی استثنائیه که یه شرکت امریکایی میتونه 3 تریلیون دلار ارزش داشته باشه، 3000 بیلیون دلار ارزش داشته باشه. برای اینکه این رقم ها رو بشه این رو معنی بشون بدید، تولید ناخالص ملی ایران چیزی نزدیک 400 بیلیون دلار. براتون این اطلاعات من ما رو قدیم میدم، الان شاید کمتر از اون هم شده باشه، ولی خب این بعضی که شرکت اپل در حال حاضر داره من نمیدونم میشه ازش بیرون اومد. دارم میشه هستش بیرون ببندمش. این وضعیه که به این ترتیب وجود داره. و تا اونجا که به ایران مربوطه گزارش های خوبی نمیرسه، نمیرسه. به احتمال اگه سازمان متحد هم تحریم بشه خب از سختری خواهد داشت. البته باید در نظر بگیریم که اصولا جمهوری اسلامی در هر صورت به نفع مردم ایران کاری نخواهد کرد، برای هرچی هم امکانات پیش بدن امکاناتش بیشتر خرج خودش میکنه، خرج توسعه امپراتوری خودش میکنه در عراق یا در یمن در سوریه. ولی خب این محدودیت هایی که براش ایجاد میشه باعث میشه که کمتر بتونه جنگ افروزی بکنه. ولی باید ببینید چه بشید چه اتفاق خواهد افتاد. این در اصلاحات هم اینو پیشبینی کردن آینده خیلی مشکل و مسئولان جمعانزنی بیشتری نیستش. در اصلاحات من تصور میکنم وقت من امروز تمام شده. من امیدوارم که این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز واسطه هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. جناب اهبانی بدرود، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید.